اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. دعا رو با توجه با همدیگه بخوانیم. اللهم کن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی كل ساعة، وليا محافظا و قائدا مناصرا و دليلا و عینا، حتی تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها قليلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. به لطف خدای متعال دومین جلسه از بحثی که آغاز کردیم در ارتباط با معرفت امام و حجت خدا رو با هم پی میگیریم و مثل روز قبل درخواستم این هست که بزرگواران با توجه به بحث توجه بکنند، چون برخی از قسمتهاش ممکن است با آموزه های قدیم ما مغایرتی داشته باشیم. اگر هم جایی ابهامی متناسب با بحث وجود داشت بفرمایید، رفع ابهام کنید. ولی بنامون بر این است که انشالله سخنی که میگیم بر مبنای قرآن، روایت و عقل باشه. ما یه مروری بر بحثی که دیروز داشتیم با هم انجام بدیم. گفتیم که بحث در موضوع امامت در دو سطح بود. یکی سطح امامت عامه، یکی امامت خاصه. مباحث ذیل امامت عامه مباحثی است که راجع به اصل امامت است. آیا ضرورتی دارد امامی باشد؟ آیا وجود نازنین پیغمبر که از دنیا رفتن بعد امامی تعیین فرموده اند یا نه؟ اگر امام تعیین نفرموده اند پس وضع امت در چه حال است؟ اگر امام تعیین فرموده اند با چه شؤوناتی و مقاماتی این امام رو معرفی کرد؟ در امامت خاصه حالا این شؤونات مربوط به چه کسانی است؟ آیا محمد حنفیه که محمد ابن علی است امام است، یا حسن ابن علی وجود مقدس امام مجتبی امام است؟ چرا؟ چه نصی، چه معجزه‌ای، چه دلیل عقلی و نقلی داریم که امام حسین علیه السلام بعد از حضرت مجتبی امام هستند؟ چه دلیلی داریم که امام زین العابدین امام هستند؟ چه دلیلی داریم که بعد از امام حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه امام دیگری نیست؟ چه دلیلی داریم؟ الان برخی از مدعیان حالا ناسواب و منحرف در زمانی ادعا میکردن که ما نماینده امام زمان هستیم، الان کم کم دارن خودشون ادعای وحدانیت میکنن. خب ما با چه دلیل میگیم بعد از امام زمان امام دیگری وجود ندارد؟ در اون شأن، در اون مقام، در اون رتبه. این میشه بحثای امامت عامه و امامت خاص. نکته بعدی که خیلی مهم بود و با هم مرور کردیم، الان هم انتظار اونه که کسانی که دیروز تشریف داشتن اینو حفظ باشن. گفتیم ما در بحث امامت شیعی سه ضرورت داریم. ضرورت یک، وجود امام. ضرورت دو، معرفت امام. و ضرورت سه، جعل امام. که هر کدام را به اجمال یه توضیحی دادیم که مفهومش روشن باشه. گام بعدیمون این بود، گفتیم پیروان سقیفه و پیروان مکتب خلفا هم مثل شیعیان اعتقاد به اهمیت و لزوم معرفت امام دارند، اما به شکلی دیگر و با روی کرده دیگر. با چه روی کردی؟ روی کرده ضرورت اجتماعی. اگر شلوغ خلوغ شد شما بدونید باید حرف چه کسی رو گوش بدید و الا اهمیت دیگری نداره. اما شیعه اینگونه نگاه نمی کنه. شیعه میگه همونطور که سلام بده، همونطور که معتقد هستی که هر زمانی امامی باید باشه، همونطور هم باید معتقد باشی که این امام را خدا منصوب میکنند، همون شکل هم باید نسبت به حجت خدا معرفت داشته باشی. تا اینجای بحثمون مرور دیروز. اگر در بحث دیروز بعد از رفتنتون یا تأملاتتون سوال ویژه‌ای پیش آمده است یا در عرایض من نکته ویژه‌ای هست بفرمایید، من اگه بلد بودم پاسخ بدم، اگه نه بحث ادامه.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
نکته دیگری که دیروز گفتیم که این مربوط به بحث امروزمون هم می شود این بود که یه حرف خیلی خیلی مهم و البته قابل تأمل و مطالعه طرح کردیم و اون این بود که ما معتقدیم همان گونه که معرفت الله فطریست، معرفت پیغمبر فطریست، معرفت امام هم فطریست. گفتیم فطریست یعنی چی؟ یعنی ما این رو با خودمون از عالم زر آورده. فطرت الله التي فطر الناس علیها به این معناست که سرشت انسان این گونه بسته شده است، این گونه ما به وجود آمده ایم، در حالی که معرفت داریم. و یه عبارتی رو هم از یکی از مفسرین خواندیم، گفتیم معرفت فطری نسبت به امام یعنی ما امام شناس، پیامبر شناس، خدا شناس به عبارت ساده هستیم، اما در دنیا می توانیم اون چرا با خودمون آوردیم بپذیریم، میتوانیم نپذیریم. اصلا به یه عبارتی، به یک عبارتی همه کار ما پذیرش اون معرفته. در کتاب های دینی مدرسه ها و برخی کتاب های دانشگاهی اصرار دارن بگن ما خداجو هستیم، دنبال خدا میگردیم، میگن انسان فطرتاً خداجوست. این جمله با مبانی قرآنی روایی نمیخواند. انسان خداشناس است، نبی شناس است، امام و حجت خداشناس است.
فطرت خدا
گونه
هم میتونی
نه غلط.
چرا؟
خدا گونه نداریم،
یعنی این فطرت همون خداجویی، خداپرستی، به دنبال خدا بودن.
خب ما همین اصلاح کردیم،
یعنی
نه 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 ما همین اصلاح کردیم دیگه. خدا گونه که هیچ، اونا خودتونم قبول کردید که این معنی نداره. خب ما خداشناسیم، معرفت به ما داده شده. خب حالا من در دنیا یا این معرفت رو میپذیرم یا نمیپذیرم، یا تسلیم این معرفت میشم یا نمیشم. این که خدا جو هستیم یعنی کسی سرمایه ای نداره. به یه عبارتی ما لوح نانوشته ای نیستیم که به این دنیا آمده باشیم، به تعبیر برخی روانشناسان. ما یک لوحی با خودمون داریم که در اون لوح ثبت شده است لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین ولی الله صلوات الله و سلام علیه.
Thank you. اسلام میشه، مسلمان میشه، چون ادیان بودن که حالا
فعلا حالا اجازه بدید ما همین مرحله معرفت شیعی و امامت شیعی رو بریم جلو، اون خیلی ما رو به حاشیه میبره اون بحث. و دیروز هم عرض کردیم، گفتیم ما داریم در حیطه بحث امامت شیعی سخن میگیم، اعتقاد امامت رو میگیم، نمیگیم الان اگر کسی گفت من شیعه هستم بهتر از اونی که شیعه نیست رو هم دیگه میکند یا نمیکند. ما به فعل مسلمان ها و شیعیان الان کاری نداریم. این که عموی من متدین تر از عموی همسرم باشد صحبت ما نیست، ما داریم راجع به حقیقت ایمان و تشیع و باور به امامت سخن میگیم. اینم تذکر دارم. پس این جمله رو میخوام متصل کنیم به این که شیعه باورش نسبت به جایگاه معرفت امام چگونه است. تو یک کلمه گفتیم ضرورت معرفت را هممون باور داریم، اما اینکه این ضرورت رو چجوری میخوایم یه خورده راجبش جزئی تر صحبت کنیم صحبت اکنون ما. خب در کتاب های مختلف مثل کتاب های مرحوم شیخ مفید و امثال اون استدلال های مختلف عقلی در اهمیت شناخت امام و حجت زمان آمده است. به اصطلاح بحث عقلی این سیر است. من به یک نکته اشاره میکنم، یه خورده اینجا بزرگواران توجه ویژه بفرماین، سریع عبور میکنم که خیلی اذیت نشید. اون نکته اینه که اینم در یکی از کتاب‌های کلامی ما آمده است. به همون دلیل که لزوم معرفت پیغمبر عقلاً اثبات می‌شود، به همون دلیل لزوم معرفت امام و جانشین به حق پیغمبر اثبات می‌شود. یه لحظه به ذهنتون و اندیشه خودتون مراجعه کنید، ببینید خودتون چه استدلالی می‌توانید بیاورید. پیغمبر را چرا باید شناخت؟ به مراتب ها، مراتبش را الان صحبت نکردیم. چرا پیغمبر رو در مراتب مختلف هر که بتواند کامل تر بشناسد بهتر است؟ هر دلیلی براش داریم، دلیلم نداشتید هم نداره، با هم گفتگو میکنیم. هر دلیلی که براش دارید همون دلیل برای امام هم وجود دارید. اگر شما گفتید پیغمبر را باید شناخت تا با اطمینان بیشتری به سخن او گوش داد، خب امام هم همین. اگر میگید پیغمبر رو باید شناخت به خاطر اینکه اگر نشناسم پیغمبر رو درست، پیامبران دروغین سر من کلا میگذارن، خب به همین دلیل باید امام رو شناخت، چون مدعیان امامت سر کلا میگذارن. اگر کسی بگوید پیامبر را باید شناخت چون خدا از ما خواسته است تا این ذوات مقدسه را، پیامبران الهی را بشناسیم، دستور خداست، رضایت خداست، خب به همین دلیل باید امام رو هم شناخت. هر دلیلی برای اهمیت شناخت پیغمبر داریم، برای اهمیت شناخت امام هم داریم. از نظر شیعه این جمله رو لطفاً خوب گوش بدید، خوب حفظ بکنید. از نظر شیعه پیامبر اکرم خاتم الانبیا و امیر المؤمنین در یک زمینه و شأن فقط با هم تفاوت دارن، در بقیه شؤون تفاوتی ندارن. اون شأن چیه؟ فقط نبوت. ظاهرا نبوت درست تر از نبوت است به لحاظ لغت. فقط در این که ایشون پیامبر است و امام هم هست، پیغمبر اکرم هم پیامبر است هم امام است، اما امیرالمؤمنین و فرزندانشون پیغمبر نیستن. امیرالمؤمنین و فرزندانشون پیامبر نیستن یعنی چی؟ یعنی هر چه از کمالات پیغمبر بگویید در این زوات هم وجود داره. از پیغمبر چه کمالاتی میخوام بگیم؟ از علم پیغمبر میخوام بگیم، از قدرت پیغمبر میخوام بگیم، از اخلاق پیغمبر میخوام بگیم، از شجاعت پیغمبر میخوام بگیم، از حلم پیغمبر میخوام بگیم، چی میخوام از پیغمبر بگیم؟ در همه این ذوات مقدسه هست. وقتی میگیم در همه این ذوات مقدسه هست، یعنی الان جز مقام پیامبری همه این کمالات در وجود نازنین امام حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه وجود دارد. اللهم صل علی محمد. توجه دارید اینایی که داریم الان میگیم و اشاره میکنیم به معرفت امام زمان، توجه دارید اینا زیر مجموعه همون اهمیت معرفت امام زمانه. ما اصلا امام زمان به این گونه میشناسیم. دیروز پایان عرایزم البته مزاح نکردم، ولی یه تلنگری بود به جمعمون. اصلا امام زمان رو بشتتون از خیلی برای بعضی از افراد فرقی نمیکنه بودن نبودن امام. توجه کنید این عرایز من برای این نیست که شما میزان تدین خواهر و برادر و داماد و عروس و خواهرشوهر و مادرزن و این حرفا رو توش محاسبه کنید. ما اینا رو داریم برای خودمون میگیم، الان داریم برای خودمون سخن میگیم. معرفت برای من چه اهمیتی داره؟ دستور دین چیه؟ قرآن چی میگه؟ روایات چی میگه؟ من باید نسبت وجود مقدس امام سجاد چه معرفتی داشته باشم؟ همونقدر که بدونم حضرت فرزند امام حسین بودن کافیه. و اگر همینو بدونم که نعوذ بالله بلا نسبت جمع حاضر و همه دوستان صاحب زمان، خب اونایی هم کربلا بودن نمیدونستن امام سجاد پسر امام حسینه؟ اصلا بخاطر همه میخواستن حضرت رو بکشن. وقتی یه نفر برمیگرده میگه به حق امام بیمار، یعنی امام را نشناخت. شناخت امام، امامی که دو روز به حکمت الهی دچار بیماری شدید و تب شدید میشن که قدرت یاری امام زمانشون رو نداشته باشن، این بار از دوششون برداشته بشه، نسل امامت باقی بمانه. بعد یه عده هنوز به زبانشون امام بیمار، اصلا از امام سجاد چیز دیگری در خاطر نداره. خب یعنی ما معرفت نداریم دیگه. کسی که این مثال، مثال تلخیه، بعضیا تجربه کردن در ایام بیماری فراگیر و منحوس کرونا، بعضیا دست از اعتقاداتشون برداشتن. چرا؟ چون امام بیمار مرا شفا نداد. خب باید این دست از خدا برداره دیگه، چون خدا که قدرت کامله و اتم است نسبت به امام و حجت خدا. خدا بیمار منست، مگه خدا قرار بیمار تو رو شفا بده؟ مگه امام زنده است به خاطر اینکه مریضی فامیل من رو شفا بده؟ زنده است برای اینکه دوچرخه برای من بگیره؟ زنده است برای اینکه برای من شوهر یا همسر خوب پیدا بکنه؟ اگر کسی امام رو اینگونه میبینه، یعنی امام رو نشناخته. اینه که یه پدر بزرگ خوب یا مادر خوب هم میتونه این کارا رو بکنه، هم دوچرخه میتونه بگیره، هم عروس خوب میتونه پیدا کنه. هیچ شناخته از امام نقص داره. وقتی من در ذهنم اینه که امام یعنی یه کسی یه خورده بهتر از این امام جماعت مسجدمون یا حسینیمون، یعنی اصلا نمیدونم امام یعنی چی. اصلا نمیدونم یعنی امام به چه معنی. در شیعه و در بحث قرآن و روایت ما نشانه هایی داریم برای این که شناخت امام دلیل شرعی داره. پس اونایی که می نویسن باید اینگونه ثبت بکنن در این بخش وارد دلائل شرعی شناخت امام از کتاب و سنت می خواهیم بشیم. یه نمونه هایی می خواهیم بگیم در حد فرصتی که داریم دیگه. آیات مبارکات قرآن، یه آیه میگم یه خودشو من میگم بقیه شما بگید همتون حفظید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اولی الامر منکم. رسول اولوالام خدا در کنار هم. یعنی چی؟ یعنی اولوالام در رده رسول است. گفتیم رسول به هر دلیلی باید شناخته بشه، امام هم باید شناخته بشه. حالا به هر دلیلی پیغمبر معصومه، اولوالام باید معصوم باشه. پس اولوالام غیر امام معصوم نمیتونه باشه. حالا من میخوام اطاعت کنم، چجوری باید اطاعت کنم؟ وقتی من امام رو نمیشناسم چجوری باید اطاعت کنم؟ الان فقط اینجوری نیست، در طول تاریخ اینجوری بوده. در هر زمانی پرچمهای مدعیان امامت و پیشوایی برخواسته بوده در جاهای مختلف دنیا. الان تو یه دونه هندوستان که شما مطالعه بفرمایید میبینید ده ها که هیچ صده ها علم این که حق با ماست و ما خلاصه بندگان برگزیده خداییم و امثال این حرفا وجود داره. من از کجا بفهمم؟ از کجا بفهمم حق با کیه؟ سوال، این سوال از اون جمله های نقره نیمچه طلایی ها، جمله طلایی ها رو خیلی خاصه. اصلا اطاعت بدون معرفت امکان پذیر نیست. جمله رو تکرار کنید. تو پرانتز یه جمله تربیتی میگم، به شرط اینکه یه خود بزرگترا یهو سر درد دلشون باز نشه، آقا بچه ما اینجوری اینا از این حرفا نزنن. شرط کردیم ما. ببینید میدونید چرا بچه من در نماز کاهلی میکنه؟ چون خدا رو نمیشناسه، معرفت اللهش پایینه. میدونید چرا در امر و نهی پیغمبر تشکیک میکنه؟ چون پیغمبر رو نمیشناسه. میدونید چرا در خضوع در برابر حجت خدا اون چه امام زمان راضی است و یا ناراضی است سر تمکین فرود نمی آورد؟ دنبال این نیست که ببینه امام زمان به چه پوششی، به چه سخنی، به چه نمازی، به چه اخلاقی راضیه؟ چون امام زمان نمی شناسه، در امامتش نمیسته. باز تأکید میکنم اینجا ما باید سراغ خودمون بیان. مگه من برای رشد معرفتی بچم چیکار کردم؟ صحبت اونجایی نیست که من کاری انجام دادم او به اختیار خودش مسیر باطل رو رفت. بله این ممکنه، ولی سخن اینجاست که ما نسبت به وظایف پدری و مادریمون در رشد معرفتی اونها کوتاهی میکنیم. بعد انتظار داریم در 30 سالگی مثل پسر خالش و پسر عمش بشه. خب بابا اصلا اون مدل اونا با مدل ما فرق میکرد. ادبی که پدر اون نسبت به عزای سید و شهداست با ادبی که پدر فرزند من نسبت به عزای سید و شهداداش فرق میکرد. او میگفت لباس سیامو رو زمین نمیندازم، اگر لباس بیرونمو میندازم لباس سیامو نمیندازم. او میگفت با شال عزای امام حسین جایی رو تمیز نمی کنم. خب همسر من وقتی اینجوری نیست و نبوده، معرفت امام از کجا باید حاصل بشه؟ همسر من دست بچه منو نگرفت هم مسجد ببره هم بستنی بهش بده، گفت نمیاد، من رفتم هم هیئت سنت خودمونم میده. خب اون یکی بچه رو با خودش برد، بستنی هم بهش داد. ببینید ما نسبت به خودمون دوباره باید برگردیم. یعنی باید بگم من کجا کمکاری میکنم؟ این همه مجالس تذکر و توجه خوب بود، ما رفتیم، اما چون الان الحمدلله اینجا گوشی زنگ نخوردیم، مثال بزنم به کسی بر نمیخوره، اما حال این که زنگ گوشی مقاعد کنم نداشتم. اوج مطلب خوبی که داشتم میکنم گوشیم زنگ خورد، یه نفری زنگ زده بود که آره فلانجا یه خود قیمت رو ارزون دم نخواستی نیستید دمی از اونجا بود. ایچ مطلب دست رفت. به بچم ادب حضور در مجلس عزا رو یاد ندادم، نگفتم عزیزم مجلس روزه مجلس بازی کردن و منش نیست که بره اون گوشه بازی کنه. باید یه حرفایی به گوشت بخوره، باید یه چیزایی بشنوی. خب من نکردم این کار رو. الان صحبت اینه که من اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کجای زندگیم برای بچم آشکار شد؟ وقتی معرفت وجود ندارد، اطاعت معنا پیدا می‌کند. پرانتزه بسته. آیه بعدی، این آیه، آیه خیلی عجیب و دقیقی است. سوره مبارکه رعد. یوم ندعو کل اناسن به امام هم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیل. خدای متعال میفرماید در قیامت همه به امام زمانشون شناخته و دعوت میشن. یعنی میگن کیا امت امام کاظمن؟ بیان دنبال امام کاظم. کیا امت موسی بن جعفر هستن؟ نمیشناسن، امام کاظم رو آشنایی ندارن، سرگردانن. کیا امت امام رضان؟ کیا امت علی ابن موسی سلام الله علیه هستن؟ سرگردان. یوم ندعو کل اناس به امامهم، معنی داره در قیامت که تکلیف همه معلوم میشه، آدما امامشون رو نشناسن، معنی نداره. شناخت این امام به چه شکل است؟ بخشی از اون شناخت و معرفت از عالم ذر به ما منتقل شده، بقیهش کجا تکمیل میشود؟ رشد معرفت در این دنیا. دیروز گفتیم باید برای این رشد معرفت خودمون رو در معرض تابش نور معرفت قرار بدیم، خودمون رو در معرض نسیم معرفت الله قرار بدیم. این در معرض قرار گرفتن یعنی چی؟ یعنی من باید دو تا کتاب مهدویت خونم داشته باشم برای خوندن. در معرض قرار گرفتن یعنی چی؟ باید بگردم دو تا کلاس مهدویت سالم که قرآن روایت میگه، برم شرکت کنم، بشنوم. باید دغدغه داشته باشم که بچه های من در طول هفته با امام زمان انسی دارند یا ندارند. من و همسرم از آغاز زندگی مشترکمون تا به الان آیا با امام زمان مراوده ای، رفاقتی داشتیم یا نداشتیم؟ یا اون مند این کل اناسم به امامه. روایات در این زمینه زیاد، یکی از روایت ها رو عرض بکنم. این روایت رو مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند. مرحوم شهید ثانی می‌دانید که ما سه تا از علمامون مشهورن به شهید اول و ثانی و ثالث، که هر سه به دست پیروان سقیفه به شهادت رسیدن. شهید ثانی، شهید دوم که صاحب شرح اللمعه الدمشقیه است، چنین می‌فرماید، میگه بدان که یکی از احادیث مشهور در نزد شیعه و سنی حدیثی است که پیامبر فرمود: فنحنو الحمدلله نعرف امام زماننا فی کل وقت. ما شیعیان الحمدلله در همه زمانها امام زمانمون رو میشناسیم. ولم یمت احد من الامامیت میتتن جاهلیت. هیچ کس با عمل به این روایت در شیعیان به مرگ جاهلی نمرده است. اما پیروان سقیفه با توجه به این روایت، لااقل عالمانشون، اونی که دیگه بنده خدا از همه جا بیخبر و دست راست و چپش هم نمیشناسه، با او کاری نداری، با توجه به این روایت پیروان سقیفه مرگشون حتی اگر در سال 1403 هجری شمسی باشد، عین مرگ در زمان جاهلیته، یعنی قبل از هجرت. روایت در بیانش اتفاق نظر بین شیعه و سنی است به حد تواتر. تواتر یعنی انقدر نقل کردن که شکی در این روایت نیست. اون روایت کدوم روایت از حفظ باید بگیم؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. امام صادق علیه السلام فرمودن مات میتت کفر و نفاق. کسی که مرگ جاهلیت میمیره یعنی مرگش مرگ کفر و نفاق است. کفر ما نمیگیم کفر، امام صادق میگه ما نمیگیم کفر، قرآن میگه، شاهد قرآنی داریم. قرآن کسی که رو از امیر المؤمنین و امام زمانش برمیگرداند میگه کافر. یا آیه بگیم، آیه سوره معارج چه میگوید؟ اول معارج رو بخونیم. سهل سایلون به عذاب لل کافرین لیس لهو دافع. اینو که پیروان سقیفه خودشون تو کتاباشون میگن راجع به کسی است که آمد گفت من ولایت علی ابن ابی طالب را نمیپذیرم. خودشون میگن کسی بود که گفت من نماز خواندم یا رسول الله، حج رفتم، زکات دادم، هر چه شما فرمودید انجام دادم، اما من ولایت و آقایی علی را نمیپذیرم. اینو قرآن میگه کافر. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که کسی که معرفت امام زمانش را ندارد این مرگش مرگ جاهلیته. یعنی چی؟ مرگ کفر و نفاق. حالا معارج، سوره معارج دعای اولش، همین الان یه قرآن بردارید پیدا کنید به ما توجه کنید. من اگر دلم برای کسی بسوزه، دلم برای یک عزیزی بسوزه، بخوام بهش خیر برسونم، برنج بهش بدم خوبه، گوش بهش بدم خوبه، برای رفع بیماریش کمک کنم خوبه، اما سوال اگر کاری کنم که این به مرگ جاهلی نمیره، این خیر به نفع اوست یا اون برنج و گوشت و روغن و رفع بیماری؟ رفع بیماری کمک میکنه این 5 سال بیشتر زندگی کنه، 50 سال بیشتر زندگی کنه، آخرش که مرگه. امروز گوشت و برنج نداشته باشه با نون سیر میشه، فردا خدا براش یه گوشت و برنجی میرسونه، اما اگه با مرگ جاهلی مرد. حالا سوال اینه، اگر شما بخواید خیرتون به جامعه برسه باید چیکار کنید؟ اگر من بخوام خیرم به جامعه برسه باید کاری کنم که جامعه نسبت به امام زمانش
معرفت
پیدا کنه. چه معرفتی؟ معرفتی که اگر بیماری های متعدد آمد دست از امام زمانش بر نداره، اگر طول غیبت زیاد شد دست از امام زمانش بر نداره، اگر 10 نفر اومدن به دروغ گفتن ما نماینده امام زمانیم، چاپیدن مردم رو به گمراهی انداختن، این دست از امام زمانش بر نداره، اگر رفت با یه متدین شریک شد خدای نکرده اون متدین سر کلاه گذاشت، این دست از امام زمانش بر نداره. این اعتقاد جونداری باید باشه. امام عسکری علیه السلام فرمودن پسرم مهدی جان در ایام غیبت تو همه هلاک می شوند مگر دو دست. کیان؟ کسانی که به لطف خدا دعاگوی بر تو باشن و ایمان به تو داشته باشن. والله لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الحلکت. هیچ کس نجات پیدا نمی کنه از هلاکت مگر کسی که به لطف خدا اینا دست لطف خدا رو میخواد. باور کنید اکثر ما مادران و پدران نیمه شبی بلند نشدیم به خدا التماس کنیم که خدایا نکنه بچه های ما زمانی برشون برسه که دست از امام زمان برداره. اینقدری که به خدا زاری کردیم برای اینکه دو متر خونهشون بشه سه متر نکردیم. ما از خدا نخواستیم، وقتی نخواستیم خدا در چی عنایت کنیم؟ و باور کنید که اکثر ما، بیشتر ما امام زمان را برای رفع مشکلاتمون میخواییم، امام زمان را برای خود امام زمان نمیخواییم. این یعنی معرفت ما پایینه. خب امام زمان تشریف بیاره چیکار کنه؟ حضرت بیاد عروس منو پیدا کنه، دوماد ما رو پیدا کنه، خونمون رو تغییر بده، بدهیامون رو بده. دیگه با حضرت چیکار داریم؟ اتفاقا اگه حضرت بیشتر باشن ممکنه نسبت به حجابمون، نسبت به شنیدنیامون، فیلممون، مسافرتمون یه نکته‌ای بگن، دردسر میشه. آقا لطفاً تشریف ببرید در همون ایام غیبت. این یعنی من و امثال من معرفت نسبت به امام نداریم که هیچ وقت امام زمان رو به خاطر شادی خودش و به خاطر رفع غم خودش نمیخواییم. همه برای حاجت خودمون و دنیوی هم عمدتاً، اخروی که معرفت امام اهمیتش اینجا. هر که بدون معرفت و شناخت امام زمان خود از دنیا برود با مرگ جاهلی رفته. پس ما امامیه در هر عصری امام زمان خود را شناخته ایم. پس هیچ کدام ما به مرگ جاهلیت نمیمیم. تو اون سه تا اصلی که گفتیم کدومش مربوطه به این میشود؟ اصل وجود امام که امام هست، بعد معرفت نسبت به اون امام. اصلا پیروان سقیفه میگن امام زمان به دنیا نیومده. اونایشون که غالب مهدویتن ها یا اصلا به دنیا نیومده. پس امام زمان این نیست، معرفتی هم نسبت به او لازم نیست. همه بر مرگ جاهلی. یکی دیگر از ادعاها این است. ما ادعامون اینه، میگیم تمامه. این تعبیری که میخونم برگرفته از فرمایش شیخ مفید. شیخ مفید خیلی فرد فحلی بوده است در بحث کلام و خاری بوده است در چشم دشمنان اهل بیت علیه السلام. ایشون میگه تمام پیروان اسلام اتفاق دارن بر این که معرفت امام بر همه امت اسلامی واجب است، ولی در تقریر اجماع، اول بخونم بعد توضیح میدم، در تقریر اجماع باید دقت نمود که با وجود دلیل عقلی و نقلی نیاز به اجماع نیست، به ویژه آن که دانشمندان اهل سنت آنگونه که توضیح داده شد اهمیت چندانی برای این مسئله قائل نیست. سخن چیه؟ ما میگیم چند تا منبع داریم. اینجا یه خورده دقت بیشتر میخواد. از امام زمان خواهش میکنیم به ما عنایت کنن، معرفت این قسمت بحث رو هم به ما لطف کنن به برکت صلواتی که به مادرشون تقدیم میکنن. خوب 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 عالی گوش بده، عالی گوش بده. ما معتقدیم چهار تا منبع برای فهم دین وجود داره: قرآن، روایات، عقل، اجماع. اجماع رو غلط توضیح میدیم. مرحوم شیخ مفید هم اینجا داره همین رو میگه. میگه آقا ادعایی میشود و اون اینه که در معرفت امام اجماع امت است. میگه همه یعنی معتقدن که باید امام را معرفت. میگه این خطاست. چرا خطاست؟ اولا به خاطر که اهل سنت اصلا وجود امام رو باور ندارن، ثانیا اون اعتقادی که ما شیعیان میگیم اصلا در اعتقادات اونا نیست. اینکه هیچ. نکته بعدی اینه که وقتی دلیل عقلی و نقلی وجود داره دیگه اجماع معنی نداره. یعنی وقتی خدا به پیغمبر دستور میدهد که بلغ ما انزل الیک من ربک، دیگه معنی نداره که مردم توافق کنن که امیرالمومنین مولاشون باشه و اجماع بکنن یا توافق نکنن. دستور سریع خدا اصلا نیاز به توافق مردم نداره. اجماعی که گفته می شود اجماعیست که درش امام معصوم وجود دارد، نه اجماع امتی که درش امام نیست. دوباره جمله رو تکرار کنم، خیلی خطرناک میشه این جمله. اجماعی که راجع به اعتقادات و مباحث دینی گفته می شود اجماعی است که درش امام باشه. امام که درش نیست، همه مردم توافق بکنن با همدیگه رأی گیری بکنن بگن دیگه از فردا صبح نماز صبح نمی خونیم، ارزش نداره. ولی اگر اجماع بخواد ارزش پیدا کنه باید یکی از اونها امام به حجت خدا باشه. ما اصلا اجماع و عوضی فهمیدیم. بعد وقتی اجماع و اشتباه فهمیدیم چه اتفاق میفته؟ میگیم خب آقا مردم همه با ابوبکر بیعت کردن، مردم همه با فلان امیر بیعت کردن، اکثر مردم، اصلا اکثر مردم در دین وجود نداره. در دین باید ببینی حکم خدا چیه، دستور خدا چیه. الان همه جامعه با هم توافق میکنن که خیلی بی‌حجابی بهتره، خب توافق کن، ارزش نداره. ممکنه خودشون با هم خوش باشن، ارزش نداره. ارزش و ملاک زمانیه که وجود، کلام، تقریر، دستور امام اونجا وجود داشته باشه. وقتی دستور امام وجود نداره چه ارزشی داره؟ حالا صحبت شیخ مفید چی بود؟ گوه آقا میگن اجماع مسلمین میگویند باید معرفت امام باشد. یک، مسلمان ها اونایش که پیروان سقیفن که اصلا قائل به این نیستن. دو، وقتی خدا میگه باید معرفت داشت، وقتی پیغمبر میگه باید معرفت داشت، حالا مردم توافق بکنن یا نکنن ارزش نداره. گرفتید مطلب رو؟ همچین اگه بگم خب آقا مردم اینجا خب مردم باشن، حجت خدا کجاست؟ ببینید الان من پاسخگوی این سوال نیستم که دقیقاً در این موضوع من باید چیکار کنم. برو از حجت خدا بپرس. میگه دستم به حجت خدا نمیرسه. چرا یه عده‌ای در همین زمان هم دستشون به حجت خدا میرسه؟ من الان نمیگم در این مصداق باید چیکار کرد یا چیکار نکرد. من میگم راه اینه. یعنی ملاک نه مردم، نه جمعیت، نه انتخابات، نه دموکراسی مثلا غربی یا شرقی، نه، تو دست دین خدا دارم میگم. بله تو این ساختمون توافق میکنن که پارکینگ طبقه یک اینجا باشه، پارکینگ طبقه دو اونجا. اینجا ربطی به دین خدا نداره، مغایرتی هم با دین خدا نداره. ولی اگه تو این منطقه اعلام میکنن ما دیگه مثلا برای ایام عزای سید شهدا برنامه نمیگیریم، توافق محلیه، این خود توافق محلیه. توافق میکنیم هر بهایی اومد اینجا دوست داشت تبلیغ بکنه جوانامون رو بفرستیم پا کلاسش، اشکال نداره. نه، بی خود توافق کرد. یعنی اجماع و جمعیت هیچ حقانیتی نمی‌آورد، بلکه اتفاقاً تا قبل از ظهور امام زمان جمعیت زیاد در یک موضوع آدم رو مشکوک می‌کنه. چرا؟ چون قرآن میگه تا زمان ظهور اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یفهمون، اکثر هم لا یبصرون، اکثر هم، اکثر آدم ها زمین خورده یه شیطان و نفسشون هم تا قبل از ظهور. اتفاقا اگه جمعی از زیاد شد مشکوک شید. و در زمان ظهور بله ورق برمیگرد. یک مرحله تاریخی شما ها پیدا بکنید که اکثریت بشر با حق بوده باشید. یه مرحله برید بخونید بگردید، یک ساعت پیدا نمی کنید، یک ساعت پیدا نمی کنید. مردم به اختیار خودشون راه معصیت، به اختیار خودشون راه گمراهی، به اختیار خودشون راه هوسرانی رو انتخاب کردن. الان هم همینطور به اختیار خودشون. اما عبارت دیگر، بدون شک در مسئله امامت باید معتقد بود بر این که امامان هدایتگر واجب الاطاعه هستند، یعنی باید ازشون اطاعت کن. اصلا یکی از عبارتهایی که باید بهش توجه کنیم در زیارت ها این است که امام مفترض و طاعه هست، یعنی اطاعتش واجبه و من باید دنبال این باشم که ببینم امام چه دستور میدهد. دیروز گفتیم امام باید بیاد دنبال ما به ما دستور بده یا نه؟ باید چکار کنن؟ مردم باید برن. خب مردم الان باید برن دنبال امام زمان، سخن امام زمان، رضایت امام زمان و فهمیدن سخط امام زمان. کی میره؟ کی رفته؟ ما 10 بار تا جاده جاجرود رفتیم برای اینکه یه مبل ارزونتر مثلا برای خونمون پیدا کنم. سوال تا قم تا کرج برای اینکه بریم امام زمان رو پیدا کنیم، بریم یه معرفتی پیدا کنیم. توجه کنید اینا وجدانیه، اینا راجع به خانواده شوهر و خانواده همسر نیست که کسی بخواد قضاوت کنه یا رد و اثبات کنه. خودت خانم، خودت کربلا رفتی، خودت مشهد رفتی، در محضر امام رضا نگفتی یا امام رضا من اینجا نماز قضا میخونم، نماز جناب جعفر میخونم، تلاوت قرآن میکنم، شما توفیق خدمت به امام زمان نصیب من کنید، توفیق فهم این آیات رو نصیب من کن. نگفتم که کربلا رفتی به امید دیدار امام زمان رفتی، و اگه نرفتم برای چی؟ پس امام زمان رو که دنبالش نرفتم، دنبال فهم فرمایشات امام زمان بودیم. سوال، فرمایشات مکتوب امام زمان یا آنچه به صورت شفاهی از امام زمان توسط کسانی که خدمت حضرت رسیده اند نقل شده است، خوبه الان چند جلد کتاب باشه یا ما فکر میکنیم چند جلده؟ یه کتاب های امروز که چاپ میشه فکر میکنید 200 صفحه باشه؟ فرض کنید 200 صفحه، شما 200 صفحه رو خوندی؟ آخرین چاپش 9 جلده. اصلا نمیدونیم میدونیم امام زمان نهی صحبتی داشتن، فرمایشی فرمید. ما یه جوری میگیم امام غائب که انگار امام وجود نداره. بابا به حضرت عباس امام هست. فرمایشات امام زمان سلام الله علیه با ترجمه چاپ شده. مسلمون معتقد به امام زمان، یه جلدشو تو عمرت بخون. اعتقاد به امام زمان فقط در یک ریسه‌ای که شما تو خونتون بیاویزید یا نیاویزید که خلاصه نمیشود. دنبال این که امام زمان چی میخواد بودی؟ این همه مجامع روایی که زحمت کشیدن، علمای شیعه جمع کردن، چقدر راجبش تحقیق کردن، اصلا تو خونه های ما خبری ازش نیست. بچه هم که الحمدلله از این رمان به اون رمان وقت اضافه پیدا بکنن که گوشی دستشون، گاهی اوقات هم اگه وقت اضافه پیدا بکنن گوشی رو میذارن کنار، به سر تو گوشی. گوشی رو بابا جون و مامان جون براش خریدن، از آسمون که گوشی نباریده. معرفت امام زمان الان من میخوام امام زمان را بشناسم، از خود حضرت باید طلب کنم، آنچه راجع به حضرت فرموده اند باید بخوام. چند جلد راجع به امام زمان، راجع به امام زمان فقط از روایات، یعنی هیچ توضیح اضافه نده، کتاب نوشته شده است، اصلا خبر نداره. آقا امام رضا راجع به امام زمان گفتن، امیرالمؤمنین تو خطبه هاشون راجع به امام زمان گفتن، قنوت های ائمه راجع به فرج و سلامتی امام زمان در کتاب شریف مکیال چند صفحه ازش خانم، نزدیک به 40 صفحه 50 صفحه فقط قنوت های اهل بیت قبل از تولد امام زمان داره امام زمان تو قنوتشون دعا میکنن. ای بابا ما چجور معرفت به امام زمان داریم؟ یه دعای فرج میخوام میخونیم فکر میکنیم وای خدایا الان ما چجوری شدیم داریم دعای فرج میخونیم. افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیم. اونایی که زمان امیرالمؤمنین بودن، زمان سید الشهدا بودن، ولی کوتاهی کردن از رسیدن به خدمت حجت خدا و امام زمان. چند نفر اونایی که حج مشرف نشدن این تو ذهنشون بسپرن، اونایی که حج مشرف شدن قبلا تو کاروان شما چند نفر گفتن خانوما ما میریم بگردیم عرفات هست، حتما امام زمان اینجا هستن، بریم دنبال امام زمان بگردیم. چند نفر این دنبال پنکه برقی بود و اون یکی میگفت کجا بشینیم خنک‌تر باشه، این میگفت غذا اون چرا اینجوری دادن، اون میگفت کاروان بغلی بهتره. این بیچارگی ماست، بیچارگی ما. کاروان شیعه باید تو عرفات پروبال بزنه برای دیدن امام زمان. چرا کاروانای ما دنبال غذای بهتر رو نمیدونم آب خنک دارن؟ مگه نمیگی امام زمان کو؟ گفتیم ریشش کجاست؟ ریشش اینجاست که من امام زمان را نمیشناسم، معرفت کافی ندارم، بنابراین دیدن یا ندیدن امام زمان، رسیدن به خدمتش یا نرسیدن به خدمتش برام ارزش پیدا نمی‌کنه. چه کنیم؟ محرم اینا برای روزه نیست، برای بازارگرمی نیست، واقعیته. محرم است، تا محرم دیگر معلوم نیست عمر من باقی باشد یا نباشد که روشن. تا ماه سفر ممکنه باشه، تا آخر ماه محرم ممکنه باشه، هر قدمی که میتوانی در کسب معرفت امام زمان برداری تا لحظه آخر عمر الان شروع کن. این امام زمان در غربت است که هیچ شیعه ای، هیچ به معنای اقرار، نه که بگیم واقعا هیچ، که هیچ شیعه دنبال خود حضرت نیست. من به تشرفاتی که خدمت حضرت رسیدند و حضرت این صراحتا فهمدن الان اشاره نمی کنم. نه، خودمون وجدان میکنیم. سه تا راهکار عملی پیشنهاد میکنم، عرضم رو تمام میکنم. خدا انشاءالله ما رو موفق به کسب معرفت امام زمان بگردان. سه تا راهکار عملی، لطفا این سه تا راهکار عملی را هم خودتون انشاءالله به ذهن بسپرید، به قلم در آورید، به کسانی که فکر میکنید گوش میدن اثر داره بگید. الان نمیخوام برید سراغ اون کسی که میگید آقا اصلا هیچ رو باور نداره، هیچ، اونو برش کن فعلا، الان به اون کاری نداره. سه تا راهکار عملی که اگر عمر ما 2 ساعت دیگه یا 10 سال دیگه یا 100 سال دیگه به پایان رسید، ما بگیم آقا به برکت حضور در مجلس عزای امام حسین در ایام شهادت حضرت سجاد سلام الله علیه، ما گام عملی برای تقرب به امام زمان برداشتیم. گام عملی. کار 1، هر روز که بلند میشید یه نشانه ای برای خودتون یا در تابلو یا در گوشه آشپزخونه یا در محل کارتون یا در گوشیتون یه جایی یه نشانه ای بگذارید که امروز برای امام زمان یه کاری انجام بدم. یه کاری بکنم برای اینکه امام زمان به من توجه ویژه کنن، یه کاری بکنم که امام زمان به من عنایت کنن. آقا یعنی چی کار کنم؟ هر کار خیری که برای رضای امام زمان انجام بدی مصداق این کار میشه. میگی آقا چند وقته به دخترمون زنگ نزدم، به نیت خوشحال کردن امام زمان زنگ میزنم بدون حرفای حاشیه‌ای و غیبت و تهمت. احوالشو میپرسم، میگم یا صاحب زمان این کارو کردم، شما خوشحال شید. برای خوشحال شدن خواهرم، مادرم، برادرم یه کاری که اونا از من خواستن انجام بدم. یه صدقه ای کنار میگذارم برای سلامتی امام زمان، حضرت خوشحال میکنم، توجه حضرت جلب. پس هر روز به خودم بگم امرو برای امام زمان چیکار میکنم. فکر نکنین این همین الان یادمون مون و بعدم میتون بسم الله ها، شیطون نمیذاره یادتون باشه، نمیذاره. اینقدر قصه درست میکنی تا این یادتون بره. کار دوم، بنا بگذارید یک کتاب خوب راجع به وجود مقدس امام زمان، چون ما معرفت امام نسبت به هر زمانی معرفت اون امام بر ما واجب است، واجب عینی است. یک کتاب خوب راجع به امام زمان بگیرید شروع کنید بخوندن. نمیگم هر کتابی خوبه، اما یک کتاب خوب، حالا نمیشناختید بعد میشه بهتون معرفی کرد، میشه پیشنهاد داد، حالا یه کتابی که میشه خورده عمومی‌تر هم الان بگیم، کتاب امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور، اثر مرحوم آقای سید کاظم قزوینی. یه کتاب خیلی خوب. اون کتاب 9 جلدی که گفتم، حالا اگه بخوام اونو براتون بگم فقط اسمشو اشاره میکنم، کلمت الامام المهدی علیه السلام که اثر قبلن، یعنی اولین، بله 7 جلد یا 9 جلد، 7 تاست، اشتباه، پس 9 تا گفتم، 7 جلد. اثر ابتدا توسط مرحوم سید حسن شیرازی نوشته شده، بعد توسط کسان دیگری مثل آقای حسن تاجری و اینا تکمیل شده، سال 1401 یا 2 منتشر شد. اینم یه کتابی ترجمه هم شده، به فارسی هم هست، مال انتشارات آفا. کتاب خوب دیگر اگر بخوام معرفی بکنیم، کتاب آقای مهدی فقیهیمانیه که کتاب سال مهدویت هم شده بود، تحت عنوان شیوه های یاری نام خاص حضرت امام زمان سلام الله علیه، که من نام خاص رو نبردم، شیوه های یاری امام زمان سلام الله علیه، آقای مهدی فقیهیمانی. 3 تا کتاب خوب بازم هست، کم نیست. کتاب مکیال هست، کتاب درسنامه مکیال هست، کتاب کمال الدین هست، بوده کتاب کلامتون به طور عمومی معرفه بکنه فلان استفاده. پس کار دوم یک کتاب رو به نیت اینکه خدایا من خودم رو در معرض نور معرفت، من خودم رو در معرض نسیم معرفت و حجت قرار دادم، تو اون معرفت رو من عنایت قرار دادم. کار سوم، یکی از راه‌های تقرب به امام زمان و کسب معرفت امام زمان این است که ما خود رو مقید کنیم یک ذکری مثل صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یک زیارتی مثل زیارت عاشورا، یک دعایی مثل دعای مشروع، یک عبادتی مثل قرائت قرآن. یکی از این کارها رو به طور منظم به نیابت از امام زمان انجام بدیم. این با اون کاری که برای خوشنودی حضرت انجام بدیم فرق میکنه. من اگر به نیابت امام زمان هر روز زیارت عاشورا بخونم، به نیابت از امام زمان هر روز دعای مشروع بخونم، بعدش هم برای فرج خود حضرت دعا کنم، به نیابت از امام زمان هر روز هر چقدر میتوانم قرآن بخونم، حداقل دو صفحه، به نیابت از امام زمان، کار نیابتی از سمت امام زمان هر روزه. آقا من خیلی بیورزم، 100 تا صلوات بفرست هر روز به نیابت از امام زمان، یعنی خودت را در درگاه خدا فرستاده، ارسال شده از سمت امام زمان حساب کن. اگه مشهد بودیم میگفتم هر روز برید بالای بلندی خانه یا برید تو حیات از طرف امام زمان سلام بدید. حالا تو تهران هم میشه این کار رو کرده، این مشکلی نداره، ولی میخوام بگم در زیارت هر روزه، زیارت عاشورا که خیلی هاتون توفیق دارین الحمدلله هر روز میخونین به لطف صاحب زمان عنایت امام حسین علیه السلام، اینو به نیابت از امام زمان بخونین، عیب نداره بعدش ثوابشو میخوام به مادرتون، پدرتون، دوستاتون، استاداتون، به هر کی تقدیم بکنید اشکال نداره، کارو به نیابت از امام زمان انجام بدید. ما دیروز گفتیم معرفت صنع خداست، ولی به کسی داده میشود که در مسیر معرفت باشه، به کسی داده میشود که تحت نور معرفت باشه، به کسی عنایت میشود که در معرض نسیم معرفت باشه. من چجوری خودم رو در این موقعیت قرار بدم؟ باید عمل کنم. سه تا کار عملی گفتیم، شما 5 تا کار عملی دیگه هم خواستید انجام بدید، هر چی انجام دادید توفیق خودتونه، چون پیغمبر فرمودند امیرالمؤمنین و اولادش اصل دین است، یعنی هر چه به امام زمان نزدیکتر بشی به اصل دین و حقیقت دین نزدیکتر شد. این نربط به این داره که این جناح اونو میگه یا اون گروه اینو میگه، جناح و گروه نداره، امام زمان امام حق است، امام برگزیده خدای متعال برای عصر و دوران ماست، به گروه و فرقه و اینا هم کاری نداره. معرفت امام کسب کردن که روایت پیغمبره، ربط به امام جماعت این مسجد و اون حسینیه نداره که، ربط به این جلسه و اون هیئت نداره که. پیغمبر فرمودن امام زمان تو بشناسی دین داری، نشناسی مرگت مرگ کفره، مرگ جاهلیته. هر چه معرفتت بیشتر باشه رتبت و تقربت در درگاه خدا بیشتره. یه نفر میتونه بگه ما اصلا نمیخوام درگاه خدا رغبت پیدا کنم، نه، اختیاریه، پیغمبر راهشو بهت نشون داد، گفته میخوای دلسوزی بکنی برای خواهرت، او رو دلشو به امام زمان نزدیکتر کن، 4 تا از همین کتابای خوب بگی به اونم بده، بگو تو هم بخون. میخوای بچه‌هات عاقبت به خیر تر بشوند، امام زمانی تر باید بشن. چجوری؟ برو تلاش کن بپرس ببین چیکار کنی. در هر زمانی ختم به خیر به در خانه امام اون عصر منتهی می شود. در کربلا هر کس با امام حسین بود عاقبت به خیر شد، هر کس با امام حسین نبود، حتی اگر پریشان بود، در تردید بود، و داستان کربلا که تموم شد، او به نقطه خیر نرسید. کسی تردید کرد که حالا بالاخره امروز بریم پلو امام حسین یا نریم. آقا باید بخیر نشون در رفتن و حرکت به سمت امام زمان تردید نکنید، معطل کسی نشید. یکی همسرش همراهیش نمی کنه، یکی پدرش همراهی نمی کنه، یکی مادرش همراهی نمی کنه، یکی دوستش، یکی بچهش، به بقیه کار نداشته باشید. مگر هر کس اومد یاری امام حسین حتما همه فامیلاشون اومدن؟ نه. اگر کسی در زمان امام مجتبی رفت در خانه امام مجتبی سعادتمند شد، و الا عاقبت بخیر نشد. و امروز هر کس به در خانه امام زمان رفت به سراغ سعادت رفت. کسی با امام زمان متصل نبود، هر چه بود سعادتمند نیست. حتی اگر حافظ قرآن باشه، حتی اگر بهترین نمازها را بخواند، حتی اگر بیشترین حج رو به جا بیاورد، حتی اگر پوششش بهترین حجاب ها باشه، حتی اگر اخلاقش نیکوترین اخلاق ها باشه، خدا این گونه قرار داده. کسی نپسندید برود در یک حکومت دیگری که خدای دیگری باشه. خدایی که ما میشناسیم و همه عالم در حکومت اوست این گونه تقدیر کرده است. الحمدلله الذی هدانا لهذا. حالا معنی این آیه مبارکه رو اگه متذکر بشید، این دعا رو با توجه بیشتری میخوانیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا. خدایا من که قابل نبودم، تو دستمو گرفتی و محبت امام زمان و محبت سید الشهدا تو دلم گذاشتی. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمة المعصومین علیهم السلام. خدایا در دنیا و آخرت لحظه‌ای و کمتر از آنی ما رو از امام و حجت زمانمون جدا مفرما. خدایا لحظه به لحظه محبت و معرفتمون عزیز در قلوب ما افزون بگردان. خدایا شوق دیدار امام زمان در قلوب ما افزون بگردان. خدایا چشمان ناقابل ما به دیدار امام زمانمون لایق بفرما. خدایا محبت و شوق و اشتیاق به خدمت به امام زمان در وجود ما و بچه ها و اهل و نسلمون افزون بگردان. خدایا به گل جمال امام زمان، خوشنودی امام زمان، فرجش را همین از سایه بر همه مظلومان عالم برسان. خدایا به گل جمال امام زمان، بغض ما نسبت به دشمنان جده اش فاطمه زهرا افزون بگردان. خدایا ما رو عاقبت به خیر با شهادت در راه و رکاب امام زمانمون سعادتمند بگردم. خدایا هر کی رو دوست داریم، هر کی ما رو دوست داره و ما خیر او رو میخوان، خدایا همین الان از گوهر محبت صاحب الزمان در قلبش قطره بلکه قطراتی افزون بفرما. خدایا ما رو قدردان محبت و ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام خاصه امام عصرمون قرار بده. خدا پدر مادرایی که اسباب حضور ما در این مجالس بودن، اساتیدی که به ما یاد دادن نام سید الشهدا، ذکر اهل بیت، توجه و توسل به اونها رو و دستشون از این دنیا کوتاه شده، همه رو غریق رحمت بفرمایید. هر کس برای احیای نام اهل بیت کاری انجام داده در طول تاریخ، خون داده، مال داده، آبرو داده، جان داده، انرژی گذاشته، عرق ریخته، چراغی روشن کرده، خدای دستش از این دنیا کوتاه شده، همین الان میهمان سفره بی بی عمه سادات زینب کبرا بگردان. خدایا اونها رو سر سفره عمه جانمون دعاگوی ما قرار بده. خدایا به حق امام زمان دعاهای امام زمان در حق دوستانشون مستجاب بفرما. خیلی پر روی میکنم من آلوده میگم، ولی خدایا ما رو مشمول دعاهای خاص نیمه شب امام زمانمون قرار بده. خدایا ما رو مشمول دعاهای امام زمانمون تحت قبه سید الشهدا قرار بده. خدایا کاری که از ما سر بزند و دل امام زمان رو ناراحت بکنه از زندگی ما دور بگردن. خدایا اینا هر کی دوستاشمون بگه، خدایا اگر قرار لحظه‌ای بر من برسه که من دل امام زمان رو بشکنم یا دشمنی با صاحب زمان بکنم، خدایا اون لحظه رو بر عمر من قرار مده. خدایا به حق امام زمان هر چی دعای مؤمنین است، خاصه دعاهایی که شیعیان این مملکت انجام میدن، خصوصا برطرف شدن گرفتاری هاشون از این مملکت شیعه، به دعای امام نازنینمون، امام مهربانمون، صاحب الزمان برآورده به خیر بگردان. خدایا به حق امام زمان این محرم رو، این لحظات رو، آخرین لحظات ایام غیبت امام زمان قرار بده. خدایا اگر به هر تقدیری قرار است ایام غیبت ادامه پیدا بکند، ما رو در عصر غیبت و ظهور امام زمان به درد بخور امام زمانمون قرار بده. خدایا بچه های ما رو به نوکری و کنیزی امام زمان بپذیر. خدایا در نسل ما کم ارادت به امام زمان قرار نده. خدایا در نسل ما زبانم لال دشمن امام زمان قرار مده. خدایا خاک ما رو هر جا قرار دادی برای ما فرقی نمیکنه، اما این توفیق رو بده اگر عصر ظهور رو درک نکردیم، امام زمان قدم بر خاک قبر ما بگذاره و به همین میزان ما رو مفتخر به قدوم صاحب الزمان بگردان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم انا نشکو الی فقد نبینا صلواتك عليه وآله وقيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ظالك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلمسنا برحمتك يا أرحم الراحمين.